دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای ابر دل گرفته بی آسمان، بیا باران بی ملاحظه ناگهان. بیا چشمت بلای جان تو از جان عزیزتر، ای جان فدای چشم تو با قصد جان. بیا مگذار با خبر شود از مقصدت کسی، حتی به سوی میکده وقت از آن بیا. شهرت در این مقام به گمنام بودن است، از من نشان بپرس ولی بی نشان بیا. ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن، ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن. بی آن که دلبری کنی از این و آن بیا. قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای، قلب مرا هنوز به یغما نبرده ای، ای راه زن دوباره به این کاروان بیا. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت آجای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب و عرض تبریک ایام الله دهه فجر.
سلامت باش، حالتون خوبه ان شاء الله؟
سپاسگزارم،
الحمدلله، خدا رو شکر می‌کنیم. آقا بحث هفته گذشته بازتاب‌های بسیار بسیار فراوان متفاوتی هم داشت و خیلی از دوستان از بحث استقبال کردن و گفتن آقای حسینی حرف دل ما رو زدن. امروز هم ان شاء الله آقای حسینی به مناسبت بحث هفته گذشتمون که الحمدلله مباحث خوبی هم مطرح شد و جرقه یک طرح بسیار ارزنده و مفید در سمت خدا با توجه مباحث شما زده شد، طرح احیای سنت قرض الحسنه که دوستان هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. ان شاء الله دوستان اگر تونستن زیرنویس بکنن این برنامه سمت خدا 3.ir میتونید مراجعه بکنید به سایت ما، از جزئیات طرح مطلع بشید. طرح کجای ماندگاری در روز چهارشنبه مطرح کردن. دعوت میکنم شما رو و خودم رو که ان شاء الله شنونده و بیننده صحبت های آقای حسینی عزیز باشیم. ما خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سخنم رو با یک جمله از سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میکنم، با اونی که حضرت هرگز به هیچ ظلمی راضی نبودند. فراوان این داستان رو شنیده ایم که پیامبر خدا قبل از این که به رسالت مبعوث بشن عضو یک پیمانی بودند، معروف یک عده جوان مردها در مکه پیمان بستن. این پیمان معروف به حلف الفضول. پیمان خلاصش این بود که اگر کسی مورد ستم قرار گرفت، این گروه جوان مردان از اون مظلوم حمایت کنه. چون دیگاهی می آمدن، در قریبا می آمدن، از راه های دور در مکه یه تجارتی داشتن، کالای تجاریشون رو بفروشن، عده قلدر گردن کلوف پول اینا رو نمیدادن. این هیئت جوان مردان گفتن ما اگر کسی انجی ظلم میکرد ما حقشو میگیریم. پیامبر عضو این گروه بودن در عصری که هنوز به رسالت مبعوث نشده بودن. بعد از رسالتشون فرمودن من همچنان عضو این گروه هستم، میمانم و این گروه زنده باشد و پایدار. یعنی حتی قبل از بعثت، بعد از بعثت،
در راه احقاق حقوق مظلومین.
یه حدیثی رو هم یه وقتی خوندیم که کسی آمد خدمت نبی مکرم اسلام گفت یا رسول الله من میخوام یه بخشی از ثروت و داراییمو به یکی از فرزندانم ببخشم، شما بیاید شاهد باشید. خب در اون زمان ثبت اسناد که نبود، افراد شهادت میدادن، چه شاهدی بهتر از رسول خدا؟ پیامبر خدا سوال کردن که غیر از این فرزند فرزند دیگری نداری؟ گفت چرا؟ فرمودن به اونا هم چیزی داری؟ گفت نه، فقط میخوام به این بدم. حضرت فرمودن انا معاشر الانبیا لا نشهد علی الحیف، ما پیامبران گواه ظلم نمیشیم. انا معاشر الانبیا لا نشهد علی الحیف، ما نمیخوایم شاهد ظلم بشیم. حضرت نرفتن شهادت بدن. البته من همینجا بگم این حدیث رو قبلا هم خونده بودیم، این توضیح رو دادیم. یه وقت نه یه کسی پدری به یه جهت خاصی میخواد یه مال بیشتری به یکی از فرزندانش ببخشه یا وصیت کنه که در بحث وصیت بود، یه جهتی داره، فرض بفرمایید که از فرزندانش نیاز مالی داره، 5 تا اولاد داره، همه زندگی
مشکلات بیشتری زندگیش داره، بله
این مستاق ظلم نیست البته. فرض بفرمایید 5 تا فرزند داره، همه زندگیشون سامان پیدا کردن، همه ازدواج کردن، شغل دارن، کار دارن، کاسبی دارن، زندگیشون رو به راهه، یکیشون هنوز مشکلات فراوانی داره، ازدواج نکرده، کار نداره، خانه نداره، مانعی نداره به این فرزند، یه وقت جهت خاصی هست هیچ. اما اگر تبعیض بدون هیچ جهت،
بی دلیل،
این ظلمه. پیامبر فرمود ما شاهد ظلم نخواهیم. ببینید اگر پیامبر خدا راضی نیست شاهد ظلم باشه، این که خصوصیتی نداره. این داستان بخشیدن بخشی از مال به یکی از اولاد یه مستاقش، یعنی پیامبر اصلا راضی نیست شاهد هر گونه ظلمی در جامعه دینی باشه. اگر ما میخواییم به سیره این پیامبر عمل کنیم، ما هم نباید شاهد ظلم باشیم در جامعه. اون بحثی که هفته گذشته مطرح شد و جناب آقای ماندگاری هم طرحی که در این برنامه فرمودن، در حقیقت در راستای همین مسئله است. جامعه دینی ما نباید شاهد یک ظلم باشه. امروز متاسفانه یک ظلم فراگیر و عمومی در جامعه داره رخ میده، یک ظلم عمومی داریم میبینیم. در این هفته هزاران هزار پیام آمد که آقا این که شما گفتید ما هم مشمول این ظلم هستیم، ما هم گرفتار این مشکلاتی که از طریق وام ها پیش آمده، ما هم گرفتاریم،
به ما هم داره ظلم میشه دیگه،
ما از هستی افتادیم، از زندگی افتادیم. خیلی پیام، چندین هزار پیام هست. خب اگر ما میخوایم به سیره پیامبر عمل بکنیم، اگر ما الان منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم، مگه ما نمیگیم جامعه در انتظار ظهور؟ ببینید در زیارت امام زمان سلام الله علیه، در سلام به حضرت میگیم السلام علی العدل المشتهر یا العدل المنتظر. امام زمان مظهر عدالته. نمیشه ما به جامعه رو با ظلم، راضی به ظلم در جامعه باشیم، بگیم منتظر ظهور عدل گستری، این معنا نداره. خب پس بیایم یه کاری بکنیم، همه برای رفع این ظلم یه قدمی برداریم. اولا من یه مقدمتن توضیح بدم، جامعه شریعتی هدف این برنامه دستگیری از کسانی است که در این ظلم گرفتار شدن. خدای نکرده هدف مچگیری نیست،
بله،
که آقا بگیم این فلانی این کارو کرده، میخوایم دستگیری. برنامه نگاهش نگاه دستگیری نه مچگیری، واقعا یه فکری، یه حل مشکلی، گرهی باز بشه، این معلوم بشه. این اولا من مقدمتا قبل از اینکه همون طرحی که شما فرمودید در هفته گذشته با یه توسعه بیشتری عرض کنم، اشاره کنم به یک سری از پیام‌های بینندگان عزیز، پیام‌های تلخ و شیرین. من برای اینکه کام بینندگان رو فقط تلخ نکرده باشم، شیرینا رو اول میگم،
خوب
بعد تلخ‌ها رو میگم، به هر چیزی واقعیت‌ها رو باید گفت از هر دو. از پیام های شیرین این که الان عزیزان اگر به سایت مراجعه کنن، سایت سمت خدا، خب یه جایی در نظر گرفتن کسایی که میخوان در طرح قرض الحسن شرکت کنن اظهار نظر کنن، من دیشب تا دیر وقت داشتم مطالعه میکردم، نزدیک ساعت 1-2 بامداد. واقعا خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. بعضی از نمونه هاشو بگم، بینندگان میتونن برن ببینن. خیلی اینو واقعا خوشحال کننده است. مثلا دم یک آقایی نوشته که من و همسرم یه پولی دستمون بود، نوشته مبلغ 74 میلیون تومان. اینو می‌خواستیم بگذاریم یه سودی هر ماه ازش، از یه بانک سودی بگیریم. ولی با این بحثی که شما مطرح کردید، کارشناسان مطرح کردن، از این سودی که خب 74 میلیون تومان، بالای 1 میلیون الان تو بانک‌ها خیلی آسان سود میدن.
بله.
از این سود صرف نظر کردیم، رفتیم گذاشتیم توی صندوق قرض الحسنه سنتی که مردم خیر ببینن، قرض بگیرن، خیرش به ما برسه، ما
مشکلاتشون برطرف بشه.
از سود ماهی 1 میلیون یا بیش از 1 میلیون صرف نظر،
خدا خیرشون بده.
این واقعا هم خوشحال میشه.
بله.
یه سخن تو این برنامه گفته شده، کارشناسا گفتن، یه نشان میده اگه ما برنامه، اینی رسانه برنامه بده، مردم آمادن برای این. این یک پیام. پیام دومی که باز برای من خیلی جالب بود، دیدم که از بینندگان نوشته که من الان بلافاصله بعد از برنامه شما 10 میلیون تومان رفتم توی صندوق قرض الحسنه محلمون، مثلا فلانجا، یه جایی که رفتم گذاشتم.
باریکن.
خدا رو شکر، واقعا جای خوشحالی هست. هفته گذشته آقای شریعتی، دیگه اینو شما خودتون شاهد و ناظر بودید، ما از در این ساختمان که رفتیم بیرون، یا آقای پشت در ایستاده بود، گفت آقا شما نگفتید فلان مورد گرفتاری داره، این مبلغ کمک، بلافاصله هزینه. و گفتن من هر ماه یه مبلغی شما. این واقعا این پیام ها خوشحال کننده است. خیلی اومدن تو سایت اعلام آمادگی کردن در طرح قرض الحسنه شرکت کنن، خیلی خودشون شروع کردن رفتن پولاشون، یعنی یه حرکت عمومی. این پیام های شیری. ولی پیام های تلخم بگیم که تعادل برقرار بشه. در اولا من توضیح بدم، اون هفته عرض کردم خیلی از بینندگان پیام دادن، آقا اینکه شما گفتید بانک ها اول سود رو میگیرند، ما گرفتار این مسئله بودیم. من اون هفته توضیح دادم، اصلا تو دفترچه های بانک ها، من خواستم امروز دفترچه بیارم، حالا بینندگان خودشون خیلی گرفتار هستن، میخواید هفته دیگه میاریم دفترچه، تو خود دفترچه نوشته،
دفترچه اقساط،
دفترچه اقساط. مثلا اگه بانک 50 میلیون تومان به شما وام داده، قصه اولش مینویسه 200 هزار تومان پرداخت شماست، ولی از این 200 هزار تومان 195 هزار تومان سود این پوله، 5 هزار تومان فقط اون پولی که من به شما وام دادم. برای چی این کارو میکنه بانک؟ بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، تمام سود این 50 میلیون تومانی که قسطش فرض کنید 10 سال است، اول سودای خودشو میگیره. لذا شما اگه بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال یه پولی به دستت رسید، بابا اصلا نخواستیم، اصلا گذشتیم از خیر وام، میخوام برم تسویه کنم،
در واقع چیزی رو باز پرداخت نکردیم،
بانک میگه ما سود 10 ساله رو از شما همون 6 ماه اول گرفتیم، پس تو دفترچه ها نوشتن خودشون، تمام سود رو میگیرن. لذا اگه شما بخوای بری پس بدید، میگن نه ما سود رو گرفتیم، میخوای بده میخوای نده، دیگه هیچ تأثیری نداره. خیلی ها نوشتن ما گرفتار این مسئله بودیم، که یه نمونه شو من گفتم. خب واقعا پیام تلخی، خیلی ها نوشتن، یعنی طرف وام گرفته، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، بانک اول سود خودشو گیره. این یه نمونه پیام ها. یه پیام تلخی که من خیلی متاثر شدم، کسی نوشته، شماره تلفناشون هست، آدرسشون هست، بانکایی که مراجعه کردن، چیزه خیلی روشنیه. وقت نوشته من 30 میلیون تومان با 28 درصد سود وام گرفتم. 30 میلیون تومان با 28 درصد. در اثر جریمه دیرکدی که ایتمو این اومده و در اثر سودی که روش بوده، 30 میلیون تومان شده 180 میلیون تومان.
عجیبه،
نتونستم بدم، شده 180 میلیون تومان. عرض کردم این تلفنش آدم، همه چیزیش هست. نوشته الان کارم به جری، خانه رو که بانک برداشته رفته، هیچ باز نتونستیم بقیه رو، مثلا فرض کنید 100 میلیون خانه رو برداشته بانک برای پول خودش، باز کم داشتیم، شوهرم الان تو زندانه، من هستم با یک فرزند، من و یه فرزند، وام که هیچ، خانه که رفته هیچ، یه بدهی داریم، شوهر در زندان. اینجور پیام هم زیاد داریم. من یه نمونه شو عرض کردم. نمونه سوم، سه تا شیرین گفتیم، سه تا نمونه سوم، یا آقای جانباز به من میگفت دهه مبارکه فجر، فصل تجلیل از ایثارگران هست، خدا میدونه دنبال من میدوید، من توی جلسه میامدم دوید دوان دوان، آقای زبایش یه چیزی به شما بگم، گفتم چی؟ گفت باور میکنید من 7 میلیون آمده تو حسابم وام از یه بانک، یه کمی با تأخیر رفتم تا برم بگیرم دیر رفت. 7 میلیون تومان برگشت. 7 میلیون تومان برگشت.
خب
بعد از چند روز برای من دفترچه اومده، اصلا 7 میلیون از من دیگه به من نمیدن، وام منتفی شد. دفترچه اومده برای من که 33 قسط 35,000 تومان سود این وامی که من نگرفتم باید بده.
عجب.
یعنی 1,155,000 تومان. رفتم صدا کردم، سر صدا کردم، اعتراض، بابا من جام بازم، آخه چه پولی میخواید؟ چه من اصلا نگرفتم، مرجوع شده این سودی، چی میخواید بگیرید از من؟ آخرش رفتم رئیس شعبه، دیگه دلش به حال من سوخت، تخفیف داده، 120,000 تومان از من گرفت. 120,000 تومان. آگه آقا دروغه، بالاخره آقا حی و حاضر دیگه. 120,000 تومان سود وامی
پولی که نگرفت،
دریافت نکردم. از این پیام ها چند هزار پیام هست دیگه. من سه نمونه شادی گفتم کامل بینندگان شیرین باشه، سنمون هم چاره نداشتیم، باید تلخو میگفتیم. حالا حرف امروز ما اینه که آقای ماندگاری هم چهارشنبه فرمودن، ببین آقای شریعتی، عرض کردم این حرفا فایده ای نداره، اگه خدایی نکرده بخوایم ما مچگیری، ما میخوایم، عرض کردم، دستگیری راه حلی پیدا بشه،
هر کسی به اندازه خودش قدمی برداره.
بله. حرف این برنامه این است که اگر یک ظلم عمومی، همه در رفع این ظلم سهیم باشه، مسئولین سهیم باشن، مردم سهیم باشن، من به نظرم علما هم یه نقشی تو این کار داشته باشن. من در سه بخش سهم هر کدوم رو عرض میکنم. اما سهم مسئولین، ببینید، برنامه ریزان اقتصادی، اونایی که تو این مسائل حرف دارن، علمای ما، شورای نگهبان ما، فقهای شورای نگهبان، بانک ها، مدیران بانک ها، کلن اینا نباید بیان یه فکری بکنن برای این مسئله. واقعا نمونه‌ای که من الان عرض کردم این نمونه دینیه، توی جامعه دینی میتونیم ما اینجوری زندگی بکنیم
و میتوانیم شاهد این ظلم باشیم،
این همه مردم از زندگی بیفتن. آقای شریعتی، ببین این کتاب، کتاب وسائل الشیعه است، یک کتاب حدیثیه که الان شما در خانه هر مجتهد و مرجع تقلیدی برید حتما این کتاب هست، یعنی تمام علمای ما به این کتاب حدیثی،
وسائل الشیعه،
وسائل الشیعه، 38,000 حدیث درش هست، همه مراجعه میکنن. ببین این باب داره، شیخ الراملی باب زنده، باب انهو یجب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المعصر من سهم الغارمین او غیره.
یعنی چی؟
من معنا کنم، میترسم بینندگان ناراحت بشن. عیب نداره، عرض کردم غرض این است که راه حل پیدا بشه. میگه وظیفه، چند روایت در ذیل این باب آورده و فقها طبق این روایت فتوا دادن تو کتاب هاشون. امامی که از وظائف، امامی که از وظائف حکومت دینی اینه که اگر کسی بدهکار شد،
بله،
و نتوانست بدهیشو بپردازه، حکومت، حاکم، امام باید بدهیشو بده. اگر کسی قرض گرفت ولی نمیتونه بده، امام استدلال کردن در خود روایت، برای که بینندگان تعجب نکنن، این سوره مبارکه توبه آیه 60، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، یکی از مصارف زکات چیه؟ والغارمین، که از مصارف زکات در حکومت اسلامی غارمین. غارمین به کیا میگن؟ کسایی که وامی گرفتن، پولی گرفتن، واقعا نمیتونن بدن، قدرت پرداخت. ببینید چند روایت، عنوان باب اینه، یک وظیفه حکومت دینی و اسلامی اینه اگر کسی یه وامی گرفت بدهیشو نتونست بپردازه، به عهده حکومت اسلامیه، از زکات بده، از مصارف درآمدهای دیگه بده. البته ببینید ما این جامعه ایدئال مذهبیه، ما باید تو بخش زکات هم بگیم مؤمنین زکاتتون رو به الان چند درصد دارن زکات؟
بله.
زکات ما 5%ه یا کمتره، نمیدونم چند درصدی. اون وقت لذا، حالا من اگر، من حرفم اینه، اگر وظیفه حکومت دینی، امام رضوان الله علیه تو تحریر دارن، همه مراجع تو رساله هاشون دارن بر اساس این روایت فتوا دادن، این فقط روایت نیست، که یکی از وظایف حاکم اینه، درست؟ اگر وظیفه نظام اسلامی است بدهکار بدهیش و حکومت دینی بپردازه، حالا ما گذشتیم آقا این وظیفه رو نخواستیم، آیا حداقل این وظیفه حکومت اسلامی نیست اگر یک کسی قرض گرفت اینجور نپیچوننش، اینجور با جریمه دیرکل، اینجور با گرفتن سود اول، اینجور با راه‌های مختلف
او را از زندگی ساقط بکنن؟
ببینید اصلا نمونه ها من بخوام بخونم تا سه هفته دیگه بخونیم، فقط پیام هایی که مردم از زندگی افتادن، از زندگی. پس یه وظیفه مسئولینه، واقعا ببینید بیاییم کمک بکنن، مسئولین اقتصادی، مسئولین بانک ها، اعتماد مردم از بانک ها سلب شده، این اعتماد رو برگردونن.
میشه یک راه حلی پیدا بکنن؟ یعنی بدون راه حل که نمیشه که، حالا همه جوانبش رو بسنجه یک راه حل ارائه بکنن.
قطعاً راه حل میشه. ببینید الان یه راه حل خیلی ساده من عرض بکنم، خیلی ساده. خب مدیران بانک ها میتونن بیان بر هزینه کرده، هزینه چجوری اینا هزینه میشه؟ این قرض الحسنه ها تو بانکاشون چجوری هزینه میشه؟ نمیتونن نظارت داشته باشن. این کار سختیه.
نخیر.
این کار پیچیده‌ای نیست. خب شما ببین آماری که چند شب پیش توی یکی از برنامه‌های زنده شبکه اول بینندگان دیدن چیز مخفی نیست. سوال کردن از بانک آقا قرض الحسنه ای که مردم به شما میدن شما چجوری هزینه میکنید؟ بعضی از بانک‌ها جواب دادن، از بانک‌ها سوال کردن، بعضی از بانک‌ها نگفتن همه. بعضیشون گفتن اگر مثلا ما 100 میلیون چه می‌دونم یه هر چی پول دست ما هست از قرض الحسنه، 50 درصدشو به پرسنل خود بانک دادیم، 50 درصدشو به 70 میلیون مردم.
ها 50 درصد پرسنل بانک،
فرض کن 1000 تا این
مردم یه طرف، پرسنل بانک یه طرف،
1000 تا پرسنل این بانک یه طرف، 70 میلیون ملت یه طرف. واقعا اینجوریه؟ نظارت هست الان بر هزینه کرده؟
این عادلانه؟
این عدالت؟ این کارو که میشه حل کرد، مشکلی نداره. اگر دوستان یادشون باشه ما یه وقتی در برنامه اون سال گذشته گفتیم همین بحث جریمه ها خیلی چیز پیچیده نیست. فکر نکنید یک معمای مبهمه که
لاین حل. بله
باید بله. صدها اتاق فکر بنشینن. نه آقا خیلی خیلی ساده. الان جریمه هایی که بانک ها میگیرن، سوال آیا جریمه باید بازدارنده باشه یا درآمدزا باشه برای بانک؟ الان کدومه؟ الان جریمه ها شده منبع درآمد برای بانک ها،
نه بازدارنده.
نه بازدارنده.
بله.
اصلا بابا جان اگه بازدارنده است خب چه معنا داره؟ اشکالم تو این سود. شما سود اول میگیرید از کسی که وام گرفته، حتی میدونم تو قوانینی که اینا دارن حتی بیمه این وام رو، بیمه اون خونه‌ای که به عنوان سند گذاشته شده، همه اینا رو این آقا باید بده. اگه یه روزم دیر داد جریمه شو، ببینید جریمه نباید درآمد باشه. الان شده منبع درآمد، باید بازدارنده باشی. جریمه بره به حساب بیت المال. شما راست میگید، دلت برای منابع بانکی سوخته، دلت برای پول مردم سوخته که برگرده، بسم الله جریمه رو بذارید به حساب بیت المال.
حالا به حساب بانک میره.
به حساب بانک میره. ولی عرض کردم ببین هر روز بانکو براشون سود داره. هر روز ساختمان، هر روز شعبه، تو هر در ادهاتی شما برید ببین، هر کجا برید ساعت دهان و بانک.
چقدر هم ساعت ها جای حسینی از اعطای این تحصیلات استقبال میکنن.
بله اصلا دنبال این هستن. آره. کاری با من بحث قرض الحسنش خیلی ضعیفه، اما بر تحصیلات دنبال این میگردن. ببین اینا چیز پیچیده ای نیست. عرض کردم ما تقاضامون اینه بیم همه را کمک کنیم. اون مسئول بانک بیاد، مسئولان اقتصادی بیان، اونا بیان کمک بکنن، اونا بیان نظارت داشته باشن بر هزینه، اونا بیان بگن آقا جریمه جهتش چیه. آقا بسم الله در حدی که جبران خسارت بانک جریمه رو بدن به بانک، خسارت دیده در حد جبران، اما نه من به درآمد. من نگران چیز دیگری هستم آقای شریعتی. من یه جمله دیگه بگم، ببینید اینم که ما میگیم فقط رده های بالا نیست. یه مدیر محلی، مدیر بانکی محله در یه شهر دور افتاده، اونم میتونه وظیفه خودش رو عمل بکنه.
مثل کارمند بانک.
یه کارمند بانک. بله. ببینید یه مدیر محلی وقتی میان ازش وام بگیرن، فقط وام رو به بستگانش نده، به خویشاوندانش نده، اونا رو مقدم نداره. میدونه یکی وام گرفته دوباره بیا آقا امضا نکن، این ورقه امضا نشه من دوباره میتونم بهت بدم. خب چرا مدیر بانک شعبه نیاد؟ خب این که تو همه رسانه ها اومد 50 میلیون به یه طفل چند روزه وام بدن. خب این که دیگه حال نمیشه بگیم آقا ما رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد بر تمام اینا رو میتونن خودشون. البته اگه نظارت ما قوی باشه همه اینا قابل حله. ولی حالا نظارت خود ما، هر کسی، حرف ما اینه مسئولین در هر رده ای هستن بگن آقا یه ظلم عمومی تحقق پیدا کرده، بگن مردم گرفتار شدن، مردم الان مشکلی براشون پیش آمده، ما هر کسی بیم بده حد خودمون. یه داستانی رو من یکی دو بار گفتم آقای شهرتی، خدا میدونه ما نگرانیم. الان دهه مبارکه فجره، چقدر خوبه ما کام مردم رو با یه راه حل شیرین بکنیم. بگیم آقا به مناسبت دهه مبارکه فجر بنا گذاشتن مسئولین، راست میگن، حرف درستی، فکری بکنیم برای جریمه های دیر، که یه فکری بکنیم برای این پولی که اول میان سود اول میگیرن، یه فکری بکنیم مشکل مردم حل بشه. من یه نگرانی دارم. یه وقتی عرض کردم مرحوم آقای حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه تو اون کتابش مینویسد دزدی رفتن یه قافله رو زدن، یه کاغذ یه نوشته تو این قافلتون اموال دزدا، تو اموال این قارت زده ها که اموالشون برده، یه کاغذ پیدا شد. کاغذ آوردن پیش رئیس دزد، دید نوشته توش که هر کس این دعا رو بخونه مالش به سرقت نمیره، این دعا همراهش باشه مالش به سرقت نمیره. رئیس دزد گفت تمام اموال اینا رو برگردونه. گفتم ما با این زحمت؟ گفت نه، ما اگه الان اموال اینا رو برداریم اینا دینشون لطمه میخوره،
راهزن دینشون نباشی.
میگه این تو این کاغذ نوشین دعا همراهت باشه مالت، ما نمیخوایم دزد دین مردم باشی، میخوام دزد مال مردم باشی. این چون با این اعتقاد با این باور اومده نمیخوام مالشو بدیم. ببینید ما بیایم ما میگیم نظامی، ما میگیم حکومتی که روایت امام علیه السلام فتوای مرجع تقلید میگه بدهکار اگه نداشت بده حاکم حکومت دینی باید بده. این دینه، ما این دین معرفی کردیم، این رساله امام رضوان الله علیه، این تحرور وسیله امامه، این فتوای یک فقیهه. من میگم اگه این کارو نمیکنیم حداقل میتونیم مشکل برداریم، گره رو کم بکنیم، مشکلات رو کم بکنیم. همین که عرض کردم اعتماد مردم به سیستم بانکی، به نظام بانکی برگرده، باور بکنه در خدمت مردم هستن، نه اینکه خودشون میگن آه هر روزی ما درآمد خودمون. این بخش اول، بخش مسئولی. بخش دوم و سوم، من تقاضا میکنم بخش دوم رو مخصوصا مردم بیشتر اینا، بخش دوم خود مردم. مردم نمیتونن کمکی بکنن، مردم نمیتونن همین طرحی که شما فرمودید قرض الحسنه ها رو توسعه بدن. اگر ما مشکل مردم رو با قرض الحسنه حل میکردیم، اگه در هر محله‌ای، در هر شهری، در هر روستایی 10 تا قرض الحسنه بود که میتونه صندوقای سنتی قرض الحسنه بود، بدون مشکل، بدون سختی وام به مردم بدن، مشکل مردم حل بکنن، دیگه مردم مجبور میشدن مراجعه کنن به بانک ها، وام بگیرن، قرض بگیرن، اینجور گرفتار بشن. من 3 تا روایت سریع بخونم، حالا به نظرم کسی این روایت رو بشنوه بازم کوتاهی بکنه، بازم پولی داشته باشه نره در یه صندوق قرض الحسنه بگذاره دیگه خیلی ضرر کرده. روایت اول خیلی سریع میخونم، مرحوم شیخ صدوق در ثواب الاعمال داره. امام سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه فرمود من اقرض ملهوفا فاحسن طلبته. کسی به یه مؤمنی قرض بده و باش مدارا بکنه، استعنف العمل. آقای شریفی ما چی میخواییم؟ استعنف العمل، وقتی وام داد به یه نفر باش مدارا کرد، عملشو از نو باید شروع بکنه، خدا تمام گذشتشو بخشیده. این تعبیر در کجا ما داریم؟ این تعبیر رو برای حاجی در روز عرفه، غروب روز عرفه با حاجی میگن از نو شروع کن. امام این ثواب الاعمال شیخ صدوقه. امام میفرماد اگر به کسی قرض دادی باش مدارا کردی، چی میخواییم؟ دنبال ثواب نمیگه، استعنف العمل، کارشو باید از نو شروع بکنه، از نو شروع کرده. این حدیث اول. حدیث دوم مرحوم کلین در کافی شریف داره، من اقرض مؤمنا، اگر کسی با مؤمنی قرض داد، کان فی صلات من الملائکه حتی یعدی، تا وقتی این پول اون آقا بهش پس نداده فرشتگان آسمان برش درود میفرستن. یه سال طول نمیکشه، 2 سال طول نمیکشه، تمام این مدت درود فرشتگان تا این پول برگرد. این حدیث دوم. حدیث سوم، امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر من گرفتاری مسلمانی رو برطرف کنم، از 70 حج خانه خدا برای من بهتره. من حدیث رو دیگه متنشو نمیخونم، طول میکشه. 70 حج
واقعا چی میخوایم دیگه آقای حسین؟
ببینید اگه ما اینا رو خدای نکرده باور نداریم، باید داریم باورامون رو اصلاح بکنیم. اگر مسلمانیم این باورهای دینی در ما هست، میگه 70 امام فرمود گرفتاری مسلمان رو برطرف کنن، از 70 حج برای من بالاتره. اصلا از امام صادق در این روایتی سوال کردن آقا برای چی خدا ربا رو حرام کرد؟ چرا ربا حرامه؟ حضرت فرمود خدا ربا رو حرام کرد لأنه یدعو الی مکارم الاخلاق، چون ربا وقتی حرام بشه مردم میرن سراغ فضائل اخلاقی، سراغ غرض میرن. متن روایت امامه. یکی از فلسفه های حرمتی ربا است که مردم بیان سراغ فضائل اخلاقی، بگه آقا من پول میدم انتظاری ندارم از شما، سود نمیخوام از شما، نه اینکه من پول میدم بعد به یه شکل دیگری یه جوری شرعی درستش ببینه. آقای شریعتی تو اون داستانی که ما از رسول خدا گفتیم، اگر بنده الان برم تمام ثروتم رو به یکی از فرزندانم ببخشم، پیامبر فرمود من شاهد ظلم قرار نمیگیرم، ولی اون الان بره ببخشه شرعا زامل مالک اوست. من الان برم تمام ثروتم رو به یکی از بچه‌ها ببخشم، او مالک میشه.
بله.
ولی حضرت میگه من نمیخوام ظالم شاهد ظلم میشم. معلوم میشه یه کاری ما بکنیم شرعیه ولی مصداق ظلم اخلاقی
یا قانونیه ولی ظالمانه.
ظالمانه است. اینجور نیست که اگر یه کاری شر، آقا ملک خودم میخوام، میتونه ملک باشه، میتونه شما ببخشید، اما پیامبر من شاهد ظلم نمیشم. تبعیض ناروا، تبعیض ناروا با اون توضیحی که عرض کردیم، این ظلمه. بل اون شر امضا کرده، شما ببخشید، مالک میشه اون آقا. خیلی از این کارهایی که ما داریم الان در مسائل بانک ها و نظام بانکیمون انجام میدیم، بله آقا شرعیه. اینقدر امضا از شما میگیرن، این فرمای بانک ها رو ببینید، تمام امضاها رو از شما گرفتن، هر جور تکون بخوره میگن آقا شما خودت امضا کردی
و قانونیش میکنن
و قانونیه.
بله،
اصلا در سردر این دفترچه های پسنداز، حالا انشالله میارم براتون ببینید، نوشته امضا باید بکنی شما، که من امضا میکنم که سود شما اول از من میگیره، من امضا میکنم شما جریمه رو صد برابر از همه رو دارم امضا. بله شرعی، همه رو امضا کردن، اما پیامبر فرمود ما شاهد ظلم قرار نمیگیریم. اینجوری نیست که هر چیزی شرعی شد میگه آقا شرعیه، قانونیه، میگه ظلم معنا نداره شما تعبیر به ظلم میکنی. پس وظیفه مردم این است که یه کاری بکنن، مردم نیاز به اون قرض هایی که برن سود بدن نداشته باشه.
مثلا جای حسینی واقعا پیروز آجای ماندگاری هم اشاره کرد، من فکر میکنم نکته بسیار بسیار مهمیه. کاری که ما میتونیم بکنیم، مثلا صحبت سر 20000 تومان سود برای 1 میلیون تومان حدوداً برای 24 درصد سودی که بانک ها میدن، اگر ماها دنبال اون چند درصد سود بیشتر در این حساب، در این بانک حساب باز بکنیم یا اون بانک حساب باز بکنیم، خودش واقعا یک قدم مثبت. اون وقت این روایت هایی که شما خوندید از ثواب الاعمال، من فکر میکنم برای مثلا صرف نظر از 20000 تومان سودی که از فلان بانک میخوایم بگیر، در ماه میخواد به ما برسه،
یعنی واقعا 20000 تومان سود ارزش داره یا نه ما برداریم پولمون میذیم توی صندوق قرض الحسنه،
فقط پولمون هم محفوظ
محفوظ بمونه، صندوق قرض الحسنه سنتی که 1% هم اینا میدونید بندگان خدا، 1% یه عمری دعاگوی شما باشن، یه عمری دعاگوی شما باشه اون کسی که داره از شما
و دعای ملائکه طبق این روایت،
تا وقتی که پول به شما برنگشته.
بله.
تا وقتی که به شما پول برنگشته فرشتگان، ببینید ماها تقصیر داریم. ببینید اگر جامعه دینی، ما بخش مسئولین رو گفتیم، کارگزاران رو، اما جامعه دینی اگر یه کاری میکرد، نیاز مردم رو برطرف میکرد، من پولی که در اختیارم هست چرا بگذارم به قول شما حالا تمام کنم یه 10% سود گیر من بیاد، 20% سود، چیزی نه. اگر من مشکل مردم رو حل میکردم، اگه من میرفتم توی صندوق قرض الحسنه سنتی پول میگذاشتم، جایی که 1% هم سود نمیگیرن، جایی که هیچ مشکلی نداره، به راحتی به مردم وام میدن
و مطمئنیم که در محل خودش هزینه میشه،
اون وقت دیگه مشکلات پیش نمیامد. و من همینجا عرض بکنم، ببینید الان بینندگان خیلی میگن آقا شما خودت چرا متصدی این کار نمیشید سمت خدا؟ من خودش متصدی این کار بشم. من یه مثالی بزنم، ببین آشتی، قبول داریم که ربا مخفیانش هم اثر داره در زندگی، یعنی اینطوریه که مر ربا علنیش آثار شوم داشته باشه، ربا تو پستوی خانه‌تون هم اثر منفی داره، درسته؟
بله، بله.
کار خیر هم همینطوره.
یعنی چی؟
کار خیر نباید حتما یه کسی متصدی بشه، علنی بشه، همه بیایم بگیم آقا. نه، شما الان در دورترین نقطه مرز یه صدای ما رو داره کسی الان میشنوه، عزیزان دارن همونجا بگی آقا راست میگه، اصلا چیکار به این سیستم ها داریم، من خبر دارم برادرم، برادر زدم، خواهرم، خواهر زدم، عمم، عموم، همسایم، رفیقم نیاز به وام داره، من بهش وام بدم. اینه که ما رو بالا، هرچی صداقتش بیشتر، هرچی هرچون در روایت داریم، اصلا لا یتم المعروف، کار خیر به کمال نمیرسه مگر اینکه سه تا شرط داشته باشه. اینو صندوقای قرض الحسنه یادشون باشه، کسایی که میخوان وام بدن یادشون باشه، فرمود وقتی کار خیر تمام کمال سه تا شرط، یک زود بدی، تعجیلی، فوری، امروز برو فردا بیا، امروز این بیاد فردا اون بیاد، این فرما بنویس اون فرما، دوباره برو سر هفته نو، نه زود، یک، دو، تستیرهی، مخفیش کن، نمیخواد به کسی بگی، یواشه که خودت بهش بده آبرومند، سوم تصغیرهی، پیش خودت خیلی بزرگ جلوه نکنه، پیش خدا بزرگ جلوه، پیش خودت کوچک بشمار، نه یا من چه کردم حالا من 500000 تومان وام دادم، چرا فرشتگان در برابر من سجده نمی‌کنن،
بگیم ما که کاری نکردیم،
بگیم کاری نکرد. بنابراین از برنامه انتظار نداشته باشن که برنامه بله اگر خودشون میتونن بدن، اگه نه بپرسن از ائمه جماعتشون، از ائمه جمعهشون، از افرادی که مطلع هستن بپرسن،
معتمدین،
معتمدین سوال بکنن، یه صندوق مطمئن کجا هست، یه صندوق قرض الحسنه مطمئن بررسی بکنن، سوال بکنن کجا هست، برن. امکان این که بخوایم ما معرفی بکنیم آقا تو این شرط، این خودشون میتونن از این راه. و نکته بعدی که من عرض کنم، شما دارید به ساعت نگاه میکنیم، بریم در محضر قرآن،
خواهش میکنم
نه بایدم بریم در محضر قرآن، این است که ببینید من باز از بینندگان این سهم ما هست. ببینید اگر من ضرورتی نداره به گرفتن وام برای چی میرم وام میگیرم؟ الان جناب آشتی متاسفانه تو جامعه ما وام گرفتن یه کار شده، یعنی فکر میکنم اگه ما یه جا وام میدن ما مشمول ما میشه و نگیریم
سرمون کلا رفت،
سرمون کلا رفت. آقا چرا من نگفتم اونجا ما مثلا اداره
من میتونستم وام بگیرم،
چرا من خبر ندادی؟ بله. اصلا بیش نی ضرر کردیم که ما وام نگرفتیم. ببینید باز دهه فجر من از عبارت امام رضوان الله علیه بخونم، امام در تحریر وسیله شون این عبارتش اینه، میفرمان مکروه اگر کسی احتیاج شدید نداره مکروه بره وام بگیره. من وام بگیرم که چی؟ میخوام مبل خانم عوض بکنم، پرده خونم عوض بکنم. میدونید فقها گفتن گاهی وام واجبه، بله کسی ضروریشه، گاهی مستحبه، حج بیت الله، نمیدونم زیارت سید الشهدا علیه السلام، گاهی نه مکروه، شما کاری نداری، ضرورتی نداره،
بری قرض کنی یا وام بگیرید. بله
راه رو باز بکنیم برای اونایی که مشکل بیشتری دارن، ضرورت بیشتری، اونا برن وام بگیرن. این پول اگه ما گرفتیم، از یه جایی گرفتیم، حق ما بود، سهم ما بود، به کسی که نیازمندتره بدیم. اینم یه مسئله. مسئله دیگری هم که به نظرم خیلی مهمه این است که اونایی هم که وام میگیرن وامو به موقع پس بدن. قرض الحسنه واقعا قرض الحسنه باشه، سر موقع بدن، خوش حسابی رو عمل یه کاری بکنن. الان خیلی از بینندگان تو پیاماشون میگن آقا ما وام دادیم، ولی خب یه دفعه وام دادیم انقدر اذیت شدیم که دیگه،
ولی که خوش حساب باشه اون انگیزه رو بیشتر میکنه برام کسی که
در روایت هم داریم اصلا المؤمن سهل الاقتراض و سهل الاقراض، مؤمن راحت وام میده، راحت و راحت هم قسطشو میپردازه. یعنی من که میخوام بدم راحت بدم، اذیت نکنم، اونم که میخواد قسط بپردازه. پس بنابراین هر کسی در هر کجایی هست، هر مبلغی به قول آجه های ماندگاری یه علنگو، اتفاقا ایشون دیشب در یه جلسه در خدمتشون بودیم، فرمودن خیلی های میکار خانومی پیغام داده تو این پیام هست که من یه علنگو داشتم رفتم دادم، میخواستم برم پولی داشتم برم علنگو بخرم، گفتم بذارم برای صندوق قرض الحسنه.
خوب.
هر کسی به سهم خودش، و من بخش سومو عرض کنم و بحثمو تمام بکنم، گفتیم مسئولین سهیم باشن، مردم سهیم باشن، علما هم سهیم باشن، علما هم سهیم باشن. ببینید این که الان مردم گرفتارن، این مشکلاتی که مردم دارن، میدونید متاسفانه یک کاری که پیش آمده اینه، مسئولین بانک ها خب دنبالن، امروز فردا هر روز شما میری انواع اقسام استفتا از مراجع تقلید کردن، آقا ما چیکار بکنیم، یه راه حل به ما نشون بدید که این پوله رو بتونیم بگیریم، این جریمه ها رو بتونیم بدیم. و آقا شرط التزام، شما تعهد، شرط ضمن عقد، همه راه حل ها رفتن سوال کردن، ده ها استفتا از مراجع تقلید سوال کردن
که این سودشون محفوظ باشه،
سود محفوظ بمانه، جریمه رو بتونن. میدونید الان باز من برای چهارمین بار یاد کنم، ما مدیون امام رضوان الله علیه السلام، امام میفرمودن جریمه به هیچ وجه راهی نداره. اول انقلاب به امام گفتن آقا جریمه نباشه مردم پولو پس نمیدن، ایشون فرمودن من قبول ندارم جریمه، برید خودتون یه جوری
حلش بکنید.
شورا نگهبان از راه شرط ضمن عقد یه وقتی گفتیم شرط التزام، درست؟ من میگم الان این جریان برگشته به این که اینجور دارن یه عده‌ای زندگیشون از بین میره، نباید یه کاری کرد؟ یعنی یه جوری همه رو پیچوندن، همه رو سوال کردن، همه راه ها رو پیدا، مردم که نمیرن دنبال سوال.
یعنی بعد از 30 و چند سال هنوز ما نتونستیم یک راه حلی پیدا بکنیم که بازدارنده باشه غیر از جریمه.
احسن اون یه راه حل ضروری بوده، همین که عرض کردم جریمه رو واقعا در حد بازدارندگی باشه، نه در حد من و درآمد. اینم علما یه فکری بکنن، فقها یه فکری بکنن، اونایی که کار دستشون هست. به هر ترتیب واقعا یه مشکلی است که برای همه مردم هست. اگر مسئول بانک لحظه به لحظه میره سوال میکنه ولی مردم نشستن میگن آقا اینجا خودت امضا کردی تمام شد، اینم سهمی است که انشالله علما داشته باشن. عرض کردم اگر یه کسی در هر گوشه اید، هر کسی به هر شکلی، به هر شکلی میتونه تو این ظلم عمومی سهمی داشته باشه که این ظلم انشالله برطرف
بشه. انشالله انشالله. خب قرآن رو حسن ختام پخش میکنیم ما امروز انشالله. بسیار خوب. خب اگر اجازه بدید آقای حسینی مشرف بشیم در قرآن انشالله برگردیم خدمتون باشیم. فقط شاید بعضی آقای حسینی بگن که ما که توان مالی نداریم، استطاعت نداریم بتونیم در این طرح شرکت بکنیم، این طرح ما یک اتفاق خوب درش افتاده که یک بخشی از دوستان میتونن حامیان مالی این طرح باشن و بخشیشون هم حامیان معنوی هموطنان خوب ما که در مشاهد مشرفه هستن در شهر مشهد، در قم، در شیراز و در شهر ری، اونها میتونن به نیابت از افرادی که حامی مالی این طرح هستن چند رکعت نماز نیابت بخونن در این مشاهد مشرف. و من فکر میکنم این اتفاق بسیار خوب است. بسیار خوب. انشاءالله تلاوت قرآن رو دوستان خواهند خوند و انشاءالله از ثوابش بهره‌مند خواهد شد. ما خدمت شما هستیم. اگر نکته باقی مونده بله جنبندی فرمودید.
خواهش می‌کنم. بحثی که شما فرمودید حمایت معنوی واقعا همینطوره. ببینید
دو دقیقه فرصت داریم تا پایان حضرت.
ما دعا کنیم آقای شریعتی. یکی از دعاهای نبی مکرم اسلام جالبه. من این روزا نگاه می‌کردم پیامبر خدا یه سری دعاها رو زیاد می‌خوندن. روایت داریم نبی مکرم اسلام هر روز این دعا رو می‌خوندن و یاد اصحاب می‌دادن. متن روایت اینه، اصحاب پیامبر اینجوری گزارش دادن: کان رسول الله یعلمنا هذه الکلمات. چطور معلم در کلاس درس نوشتن رو یاد بچه ها میده؟ معلم چطور نوشتن رو یاد بچه ها میده؟ پیامبر یاد ما میداد که این یادمون نره. هر روز بگیم. چی بگیم؟ اللهم انی اعوذ بک من البخل، خدا به تو پناه میبرم از بخل. کسی به امام علیه السلام، به امام باقر سلام الله علیه گفت آقا راسته؟ پیامبر هر روز به خدا فرمود بله ما هم این کارو میکنیم، از خود واقعا پناه ببریم به خدا. انسان اگه بخیل شد، چون در قرآن هم هست و من یوق شح نفسه، اگر کسی از بخل، البته شح بخل به علاوه حرص، بخیل باشه و حریص باشه، قرآن فرمود اگر از بخل و حرص جدا شدی اولئک هم المفلحون.
یعنی اگر اهل جود شدیم، اگر اهل سخاوت شدیم،
اون وقت میشه رستگار. اون وقت میشه رستگار. ببینید این که ما در روایت داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود عجبت للبخیل، عجبت للبخیل، من تعجب تو کلمات قصار هست، تعجبم از بخیله. یعیش فی الدنیا عیش الفقراء و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. تو دنیا زندگی میکنه مثل فقرا زندگی میکنه، نه خودش نه به دیگران، اما فردای قیامت چون ثروت رو جمع کرده باید جوابشو بده. زندگیش فقیرانه است ولی حساب حساب اغنیا و ثروتمندان. این کارو بکنیم بهتره یا نه یه کاری بکنیم که فرشتگان تا پول ما دست دیگران هست بر ما دعا کنن؟
بسیار انشاءالله. خیلی بحث خوبی بود، خیلی استفاده کردیم. حاجی حسینی دعا بفرمایید و بیننده
بله. من ببینید در دهه مبارکه فجر هست، ضمن اینکه من تبریکم عرض میکنم، ولی جدا از مسئولین میخوام انشاءالله کام مردم رو در این دهه مبارک شیرین بکنن، به اینکه انشاءالله یه قدم مردم هم همینطور، مسئولین هم همینطور، علما هم همینطور، یه جوری شیرین بکنن که بگن آقا خوشبختانه الحمدلله اگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه هم یادشون افتاد بگن دهه مبارکه فجر این اتفاق خوب افتاد، این مشکل برطرف شد، انشالله گرهی از کار مردم باز بشه انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم از توجه همتون. قرار روزانه امروز ما تلاوت آیات نورانی صفحه 591 مصحف شریفه، آیات سوره مبارکه طارق و آیات ابتدایی سوره مبارکه اعلی. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم آقای حسینی از شما.
سپاسگزارم.
سبيل